امروز روزتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمده. این 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم. در نیمه دوم هم میز مدور این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که تعداد کشته شده های عملات انتحاری و بمبگذاری های خونین دیروز در عراق به حداقل 60 کشته و 250 زخمی رسیده است. کیم یونگ هل رهبر کره شمالی سفرش را به چین امروز آغاز کرد. مشروع خبرهای جهان تال ازات بعد سرویس خبری این ساعت را با اخبار افغانستان آغاز بکنیم. احمد عنایش با شماست.
با اثر حمله طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی پلیس در ولایت کندوز 8 تن از نیروهای پلیس در آن ولایت کشته شدند. هندوستان به روز چهارشنبه حمایت قوی خود را از مبارزه دولت افغانستان علیه تروریسم اعلام کرد و رئیس جمهور فرانسه میگوید که نیروهای کشورش تا زمانی که برای آنها در افغانستان نیاز باشد در این کشور باقی خواهند ماند و از مردم افغانستان حمایت خواهند کرد. تفصیل اخبار. با اثر حمله طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی پلیس در ولایت قندوز 8 تن از نیروهای پلیس در آن ولایت کشته شدند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی این حادثه اوایل صبح امروز در منطقه قراول تپه در حوزه سوم امنیتی شهر قندوز رخ داده است. انجینر محمد عمر والی قندوز با تایید این خبر گفته است از میان نیروهای پلیس یک تن تا آخر درگیری از خود مقاومت نشان داده و طالبان به تصرف آن پوسته امنیتی موفق نشدند. در این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که در این حمله افراد آنها 9 تن از نیروهای پلیس را به قتل رساندند. هندوستان به روز چهارشنبه حمایت قوی خود را از مبارزه دولت افغانستان علیه تروریسم اعلام کرد. وزرای خارجه هر دو کشور پس از دیدارشان در دهلی نو تروریسم را مهمترین خطر برای امنیت منطقه خواندند. در اعلامیه مشترکی که از سوی دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان و همتای هندیش اسم کرشنا پخش شده، هر دو جانب تأکید کردند که تروریستان نباید لانه ها و پناهگاه های در منطقه داشته باشند. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که هند به نحوه نگرانی دارد که مبادا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان طالبان دوباره به قدرت برسند. هند یکی از کشورهایی است که در روند بازسازی افغانستان در 9 سال گذشته بیش از 1.3 میلیارد دلار کمک کرده است. در ملاقات دیروز وزرای خارجه هند و افغانستان اسم کرشنا اطمینان داده است که دهلی و تلاش‌های بازسازی در افغانستان متعهد است. رئیس جمهور فرانسه میگوید که نیروهای کشورش تا زمانی که برای آنها در افغانستان نیاز باشد در این کشور باقی خواهند ماند و از مردم افغانستان حمایت میخواهند کرد. نیکولا سرکوزی در سخنرانی در نشست سالانه پالیسی خارجی فرانسه که با سفیران این کشور برگزار شده بود روی این موضوع تاکید کرد که فرانسه با متحدانش در افغانستان تا زمان نیاز حضور خواهند داشت. فرانسه در حدود 3700 عسكر در افغانستان دارد که تا حالا 47 تن آنها در این کشور کشته شدند. نیکولا سرکوزی در کشورش مورد انتقاد قرار دارد تا نیروهای فرانسوی را با زودترین فرصت از افغانستان بیرون کند، اما تا حال سرکوزی از خود هیچ حرکتی به سوی فراخواندن نیروهای کشورش از افغانستان نشان نداده است. با اثر تیراندازی شماری از افراد مسلح در نزدیک بازار میدان هوایی بگرام 3 تن از افراد بیگناه زخمی شدند. یک منبع مسئول در قماندانی امنی ولسوالی بگرام ولایت پروان که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی 7:30 صبح امروز زمانی صورت گرفت که میان افراد مسلح درگیری صورت گرفت. با گفته همین منبع شماری از افراد متهم در این درگیری را بازداشت کردند و تحقیقات در این مورد جریان دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم قادر حبیب پیشکش میکند.
در نتیجه موجی از حملات انتحاری و بمبگذاری های خونین در عراق حداقل 60 تن کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. مرگبارترین انفجار در شهر کوت رخ داد که 30 کشته بر جا گذاشت. در این رویداد انتحار کننده یک پوسته پلیس را هدف قرار داد. در چند انفجار و یک حمله انتحاری که در بغداد صورت گرفت 15 تن کشته شدند. این حملات که به نظر می رسد نیروهای امنیتی را هدف قرار داده یک روز پس از آن صورت می گیرد که رقم نیروهای آمریکایی در عراق از 50,000 کاهش یافت. تورن جنرال استفن لانزا سخنگوی اردوی آمریکا در عراق این حملات را تلاش های مایوسانه خواند و گفت که به هدف بی‌اعتمادی بر نیروهای امنیتی عراق صورت گرفته است. صفحه اینترنتی ویکیلکس یک یادداشت سری CIA را به نشر رسانده که در مورد عواقب منفی حالت صحبت میکند که امریکا باعث صادر کننده تروریسم دیده شود. ویکیلکس در این رابطه اشاره به آن میکند که القاعده برای استخدام اتباعی آمریکایی علاقه بیشتر نشان میدهد. این یادداشت که از 3 صفحه عبارت است تازه در این سند میباشد که توسط این صفحه اینترنتی به نشر میرسد. ویکیلکس ماه گذشته بیش از 70,000 سند سری نظامی آمریکا را در مورد جنگ افغانستان به نشر رسانده بود. با وجود اعتراضات وزارت دفاع آمریکا، ویکیلکس در نظر دارد که در حدود 15,000 سند نظامی دیگر را در مورد جنگ افغانستان افشا نماید. وزارت دفاع آمریکا میگوید که افشای این اسناد به زندگی منابع اطلاعاتی تهدید بار آورده و تاکتیک‌های جمع‌آوری استخبارات را به جنگجویان دشمن افشا میکند. مقامات در چیلی میگویند ایجاد تونل برای رسیدن به 33 کارگر یک معدن که در عمق صدها متر گیر ماندن ماه‌ها را در بر میگیرد. جیمی مانالچ وزیر صحت چیلی گفته است کارگران با شنیدن این خبر با آرامش برخورد کردند. این کارگران از 5 آگوست روزی که بخشی از یک معدن طلا و مس فرو ریخت در داخل آن گیر ماندند. سوراخی که برای ارسال ادویه و غذا برای کارگران در داخل معدن ایجاد شده یگانه وسیله ارتباط آنها با جهان بیرون به حساب می آید. کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی سفرش به چین را امروز آغاز کرد. این گزارش از جانب خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی انتشار یافته است. وزارت خارجه چین هم به صورت فوری در خصوص سفر کیم به آن کشور تبصره‌ای نکرده است. بر اساس گزارش رهبر کره شمالی را در این سفر پسر و ظاهراً جانشینش کیم یونگ اون همراهی میکند. کیم یونگ ایل که بیمار بوده و در سال 2008 با سکته مشکوک روبرو شده بود در ماه می سفر به چین داشت و در آنجا با هو ژینتاو رئیس جمهور آن کشور دیدار کرده بود. آفریقای جنوبی میخواهد در میان رهبران جهان رو به انکشاف برزیل، روسیه، هند و چین در نظر گرفته شود. جاکوب زوما رئیس جمهور این کشور در چین به خبرنگاران گفت آفریقای جنوبی علاقمندیش برای شمولیت در این گروه غیررسمی 4 کشور عمده رو به انکشاف را که به نام BRIC معروف است مورد بحث قرار داده است. این 4 کشور برای تقویت تجارت با هم کار میکنند و خواهان نقش بزرگتر کشورهای رو به انکشاف در تصامیم عمده مالی جهان مانند نهادهای چون صندوق وجهی بین المللی هستند. و گرجستان روسیه را متهم کرده که سیستم دفاع راکتی S-300 را در منطقه جدایی طلب استیای جنوبی جابجا کرده است. گریگول واشادس وزیر خارجه گرجستان گفته که این راکت ها در منطقه سخنوالی جابجا شدند. مسکو ماه گذشته اعلان کرده بود که راکت های S-300 را در منطقه جدایی طلب آبخازیا جابجا کرده، اما در آن وقت نصب راکت های زمین به هوا در استیای جنوبی را رد کرده بود. گرجستان و بسیاری کشورهای جامعه بین المللی تاکید دارند که آبخازیا و استیای جنوبی جزء از خاک گرجستان هستند، اما روسیه هر دو منطقه جدایی طلب را به حیث کشورهای مستقل به رسمیت میشناسد.
باز هم خوش آمدید. 11:08 دقیقه با وقت کابل است و در ادامه این برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که از تلاش‌ها برای مذاکرات با طالبان حمایت میکنند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت ننگرهار حداقل 15 تن جان دادند. در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان و همچنان مرور بر سرمقاله‌های امروز چاپ شده در روزنامه‌های کابل داریم. در مسائل منطقه‌ای از اظهارات وزیر دفاع ارمنستان درباره معامله نظامی روسیه و آذربایجان خواهید شنید. در کنار سایر مطالب خبری میز مدوره این هفته رادیو آزادی که به کمبود مواد غذایی اختصاص یافته در نیمه دوم نشر خواهد شد از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که از تلاش ها برای مذاکرات با طالبان حمایت میکند. جنرال دیوید پتروئس گفته که این تلاش ها از سوی حکومت افغانستان رهبری میشود و ایالات متحده همین روند را از نزدیک دنبال میکند. او در مصاحبه با یک شبکه خبری آمریکا در مورد تفاوت میان تلاش‌ها برای گفتگو با سران طالبان و ادغام مجدد افراد مسلح این گروه به زندگی عادی نیز صحبت کرده است. قادر حبیب این موضوع را دنبال کرده و مطلب را تهیه کرده است، با هم بشنویم.
قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که وی از تلاش‌های مذاکره دولت افغانستان با طالبان حمایت میکند و ایالات متحده آمریکا در برخی از قضیه‌های منفرد برای ترویج و گفت و شنود با شورشان کمک کرده است. جنرال دیوید پاتریوس دیروز در یک مصاحبه با چینل خبری فاکس گفت حکومت افغانستان تلاش‌ها برای گفتگو با سران طالبان را رهبری می‌کند، در حالی که به گفته وی ایالات متحده این پروسه را از نزدیک دنبال می‌کند. بر اساس بخش‌های از این مصاحبه، جنرال پاتریوس گفته است ایالات متحده بیشتر در بخش معلومات همکاری می‌کند و در یکی دو مورد در این زمینه کمک کرده، اما به گفته وی ایالات متحده در مذاکرات دخیل نبوده است. جنرال دیوید پاتریوس گفته است جنگ افغانستان نیز باید مانند سایر شورش‌ها در جاهای دیگر به شمول عراق بر اساس مذاکرات پایان یابد. مقامات ارشد ایالات متحده مکررن گفتند تلاش برای مذاکره روی یک معامله با سران شورشیان تنها در صورت موفق شده میتواند که طالبان حس داشتن دست بالا در میدان جنگ را از دست بدهند. اما به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این اظهارات قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان تقویت اراده واشنگتن برای تسویه از طریق مذاکرات را نشان می‌دهد که در آن شورشیان برای قطع روابط با القاعده تعهد کرده و برخی از شرایط دیگر را بپذیرند. جنرال پاتریوس از تفاوت میان تلاش‌ها برای گفتگو با سران طالبان و تشویق افراد مسلح این گروه که سلاحشان را به زمین بگذارند و یا هم ادغام آنها به زندگی عادی صحبت کرده است و ای گفته است ترغیب شورشیان مسلح به برگشت به محلاتشان واقعی بوده و این پروسه جریان دارد. جنرال پاتریوس در ماه جون زمان به حیث قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تعیین شد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده جنرال استنلی مکریستل را به خاطر مصاحبهش با یک مجله که در آن به مقامات آمریکایی توهین کرده بود برکنار کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولسوالی ولایت ننگرهار حداقل 15 تن جان دادند. این سیلاب‌ها که اخیراً در 8 ولسوالی ننگرهار رخ داده، علاوه بر تلفات جانی، خسارات هم به زمین‌های زراعتی مردم وارد کرده است. در همین مورد شیرشاه هم در ولایت ننگرهار صحبت را با احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار انجام داده، با هم بشنویم.
عبدالزیب، شما در رجیب خسارات اخیر سیلاب های دیروز برام بود.
تالوس کی به آلوباد بدست آمده در بعضی ولسوالی های ولایت ننگرهار با اثر سیلاب ها اثر زیاد وارد شده و تلفات جانی هم وارد کرده. خبر بدست آوردیم که 15 تن هموطنان ما جان خود باختن، 7 تن مجروح گردیدن و صدها منزل ویران گردیده، هزارها جریب زمین از بین رفته و دقیقا ارقام دست نداریم، ولی پلان داریم، تصمیم داریم تا تیم های سروی کننده به ساحات روان کنیم و یک سروی منظم و دقیق بررسی بیاره.
کدام ولسوالی ها زیادتر خسارمان شده؟
مانند سخرود، شیوه، دریدور، پچیراگام، سپینغر، اچین، غنیخیل، مندره.
دولت به خاطر کمک به این مردم چی برنامه
دارد؟ ما در پلان داریم که از هم اولتر یک سروی دقیق انجام بدیم، بعد از آن تصمیم داریم تا کمک هایی که ادارات زیره با خود دارن از واجل بکنیم و به مردمی آسیب دیده روان بکنیم، بالاشان تقسیم کنیم.
قبلا کمک هایی که صورت گرفته مردم را بسیار ناچیز خواندند. دولت به خاطر رفع مشکلات عمومی مسارمندان چی برنامه داره؟ اما چه کمک میکنه که قبل اون کده بود یا نه؟
حقیقت است که کمک هایی که صورت گرفت از طرف مقام ولایت ننگرهار کمک هایی بود که ما در ولایت از ادارات مختلف جمع‌آوری کرده بودیم، ولی کافی نبوده و به خاطر کمک های کافی از مرکز کمک خواسته بودیم. اما با تاسف بگویم که هنوز هم از مرکز کمک صورت نگرفته، ولی باز هم امیدوار هستیم اگر مرکز در مورد امی مثلا یک تصمیم خوبی بگیره، یک کمک بزرگ به ولایت ننگرهار روان بکنه و به مردم آسیب دیدگان بالاش تقسیم بکنیم، ولی باز هم ما کوشش میکنیم که از مرکز تقاضا بکنیم و یک کمک بزرگ و کافی به ما روان بکنه تا به مردم آسیب دیدگان توضیح بکنیم.
تشکر از شما.
از شما همچنین.
احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته او در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولسوالی ولایت ننگرهار حداقل 15 تن جان دادند. علاوه بر تلفات جانی، خسارات هم در جریان سرازیر شدن این سیلاب ها به زمین های زراعتی مردم وارد شده است.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:16 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. با وجود تبعیض و تهدیدهای طالبان علیه زنان، تعداد نامزدان زن در انتخابات ولسی جرگه امسال بی سابقه خوانده می شود. در انتخابات سال 2005 میلادی 328 تن از زنان خود را برای راه یافتن به ولسی جرگه نامزد ساخته بودند، اما در انتخابات امسال 406 تن از کاندیدان زنان هستند. در این باره بشنویم مطلب را که غفور متین تهیه کرده است.
با وصف تبعیض و تهدید طالبان، تعداد کاندیداهای زن در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر بی سابقه می باشد. این مطلب را روزنامه گاردین چاپ انگلستان گزارش داد. روزنامه می نویسد با وصف پیام‌های تهدیدآمیز زیاد تلفنی به شمول تهدید به مرگ از سوی شورشان طالب، زنان به صورت بی سابقه در انتخابات پارلمانی ماه آینده کاندید می باشند. ناظرین امور انتخاباتی می گویند در میان خشونت‌های رو به افزایش و ترس از این که مبادا انتخابات پرجنجال سال گذشته ریاست جمهوری تکرار شود، زنان به هیچ وجه حاضر نیستند در خارج از چند سایه معدود به مبارزات انتخاباتی بپردازند. حتی در کابل پایتخت کشور، جایی که روزنامه گاردین با یک تعداد از کاندیداهای زن مصاحبه نموده، زنان گفتند آنها روزانه از سوی محافظه‌کاران مذهبی با موانع روبرو می باشند. اما دیوارها در شهر کابل پر از پوسترها، اعلانات و عکس‌های کاندیداهاست که در بسیاری جاها چهره کاندیداهای زن به مشاهده می‌رسد و تعداد کاندیداهای زن نسبت به سال 2005 دوچند شده است. روزنامه می‌نویسد از آنجایی که کابل نسبت به سایر نقاط افغانستان مسئول و مردم آن آزاداندیش هستند، کاندیداهایی که احساس دارند در مناطق مربوطشان نمی‌توانند خود را کاندید نمایند، کابل آنها را به خود جلب کرده است. با وجود آن، کاندیداهای زن روزانه چندین پیام تلفنی تهدیدآمیز از سوی اشخاص نامعلوم دریافت می‌دارند که چرا خود را کاندید کردند. نجیلا انگیره، یک کاندید زن، به روزنامه گاردین گفته است اخیراً یک قماندان طالب از ولایت وردک نامبرده را از طریق تلفن تهدید به مرگ کرده است. یک کاندید دیگر به نام حمید امیری میگوید من با موافقه ملای مسجد به داخل یک مسجد رفتم تا با مردم در آنجا صحبت نمایم. همین که به صحبت آغاز کردم، مردها از هر طرف صدا بلند کردند به این معنی که من محیط مسجد را آلوده ساختم، باید از مسجد خارج شوم. بعضی حرفهایم را گوش کردند اما بسیاری مسجد را ترک نمودند. به اساس فیفا یا نهاد انتخابات آزاد و منصفانه افغانستان، اوضاع در خارج از شهر کابل به مراتب خرابتر است، چنانچه یک خانم در ولایت غور مجبور ساخته شد تا مبارزه انتخاباتی خود را لغو کند و به کابل برود. به نوشته روزنامه گاردین، این کاندید زن پیام‌های تهدیدآمیز تلفنی و شبنامه از طرف شورشان طالب، رقبای سیاسی و حتی از طرف مردم عادی دریافت کرده است. در یک راپوری که اخیراً از طرف فیفا یا نهاد انتخابات آزاد و منصفانه افغانستان به نشر رسیده آمده است، مبارزات انتخاباتی زنان در ولایات جنوب و جنوب شرق افغانستان به ندرت قابل رویت و قابل دید بود و کاندیدهای زن از بی‌تفاوتی مقامات حکومتی افغانستان درباره امنیتشان شکایت داشتند. بر اساس معلومات ناظرین بین‌المللی انتخابات، با وصف همه این تهدیدها و خطرات، تعداد زنانی که در سر تا سر افغانستان خود را برای کرسی‌های پارلمان کاندید نمودند از 328 کاندید در سال 2005 به 406 کاندید در سال 2010 افزایش یافته است. از جمله 249 کرسی پارلمان حداقل 64 آن برای زنان تخصیص یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 11:20 دقیقه به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوین. و حالا مرور داریم بر تعداد از مطبوعات. نخست بریم به کابل از ستار فروغ بشنیم که در روزنامه های امروز چاپ کابل کدام مطالب در سرخط و سرمقاله ها قرار داشتند.
روزنامه آرمان ملی در شماره امروزش با خط درشت نوشته است که فساد اداری باعث فاصله میان دولت و مردم می شود. روزنامه در ادامه به نقل از محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری می نویسد که مداخله های بیمورد در نظام اداری دولت شیرازه کارهای دولت را از هم پاشیده و سبب فرار ظرفیت ها از افغانستان شده است. آرمان ملی می افزاید که آقای عثمانی گفته است این مداخله بیشتر از سوی کشورهای درگیر در مسئله افغانستان صورت گرفته، اما از کدام کشور خاصی نام نگرفته است. این روزنامه در جای دیگر می نویسد که سلسله جمع‌آوری اسلحه از شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان آغاز یافته و به دنبال فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر انحلال این شرکت‌ها برای اولین بار 149 میل سلاح مختلف النوع جمع‌آوری شده است. روزنامه ویسا در صفحه اول شماره امروزش نوشته است که یک صاحب منصب آمریکایی هنگام اجرای وظیفه در افغانستان متهم به اخذ رشوه گردیده است. با نوشته ویسا، افسر یاد شده به هدف سرقت تیل از یک قرارگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان از یک شخص $400,000 رشوه گرفته بود. روزنامه در جای دیگر مطلب را تحت عنوان بهره برداری از چاه‌های گاز در افغانستان گام در راستای خودکفایی داخلی به نشر رسانده است. ویسا به اظهارات مقامات وزارت معادن کشور اشاره کرده که گفتند با بهره برداری تعداد از چاه‌های گاز در شمال کشور نیازمندی گاز فابریکات کود و برق مزار شریف برای 5 سال آینده تامین می‌گردد. روزنامه دولتی نیز نوشته است که یک شرکت خصوصی امنیتی 111 میل اسلحه خود را به وزارت داخله تسلیم کرد. انیس در سرمقاله شماره امروزش به تلاش های صلح در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس می نویسد که صلح در تمام عرصه های حیات اجتماعی بستر تمام انکشافات و پیشرفت ها است و در نبود صلح فقط تشدد و پراگندگی و عدم هماهنگی در تمام امور حاصل دیگر در پی نخواهد داشت. در ادامه مقاله آمده است که دولت افغانستان کوشش های جدی را به هدف برقراری صلح در کشور آغاز کرده و بخشی از حصارات اخیر حامد کرزی را نیز به نشر رسانده است که گفته با بعضی از عناصر طالبان ارتباط های فردی وجود داشته است. روزنامه افغانستان نوشته است که پلیس در خوست به زور موهای سر مردم را قیچی می کنند. در این حال روزنامه به نقل از قماندان امنیه ولایت خوست می نویسد که پلیس این کار را به منظور جلوگیری از جوانان ولگرد آغاز کرده است. و این روزنامه در جای دیگر خبر داده است که یک پلیس در ولایت بادغیس بر مربیان هسپانیایی فایر کرده، دو تن آنها را با ترجمانشان کشته است.
و در مطبوعات معتبر غربی هم افغانستان در بسیاری از مقاله ها و سرخط های مطالب به چشم می خورند. از سید سمی عباس بشنیم که روزنامه ایندپندنت و مجله تایم را مرور کرده است.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اعلان تقسیم اوقات خروج قوای امریکا از افغانستان دشمن را جسورتر می سازد. روزنامه از خبر جنرال متقاعد آمریکایی جیمز کانوی نوشته است که میگوید اساکر قوای بحری آمریکا در وضع قرار ندارند که در چند سال آینده بتوانند جنوب افغانستان را ترک نمایند. رئیس جمهور اوباما با اعلان استراتژی جدید خود در مورد افغانستان نیمه سال آینده را مهلت برای آغاز انتقال اساکر آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است. به نوشته روزنامه، حامیان این برنامه رئیس جمهور اوباما به این نظرند که تعیین تاریخ خروج قوا حکومت افغانستان را وادار می سازد که قوای امنیتی خود را هرچی زودتر تقویه کند تا بتواند مسئولیت های امنیتی این کشور را با عهده بگیرد. اما تنقید کنندگان به این عقیدند که استراتژی امریکا تأثیر برعکس داشته و به طالبان این پیام را می فرستد که امریکا بار بستری خود را بسته و به زودی افغانستان را ترک خواهد کرد، که این نظر بدون شک آنها را در میدان جنگ هم شجاع‌تر خواهد ساخت. از این رو روزنامه از قول جنرال کانوی می نویسد که گفته است در افغانستان دو راه وجود دارد، شکست سری و یا پیروزی بتی که به زمان نیاز دارد. مجله تایم در شماره اخیر خود مطلب تحلیلی دارد تحت عنوان روسیه دوباره به افغانستان برمیگردد، اما این بار با رضایت آمریکا. روزنامه می نویسد هرچند ملاقات اخیر رئیس جمهور روسیه با رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در تفریحگاه سوچی در سواحل بحیره سیاه آنقدر توجه جامعه جهانی را به خود جلب نکرد، اما پیام این اجلاس جدی بود. به نوشته مجله از سخنان رهبران روسیه چنین معلوم می شد که دو دهه بعد از شکست شرم‌آور شوروی در افغانستان، روسیه دوباره حاضر است میلیاردها دلار را برای بازسازی این کشور ویران شده در جنگ مصرف نماید. مجله می افزاید تا حال روسیه حتی امکان سعی می کرد که از صحنه نظامی افغانستان فاصله بگیرد و هیچگاه در مورد فرستادن عساکر به افغانستان صحبت نمی کرد. در عملیات علیه تروریسم روسیه صرف در ساحه تهیه راه‌های مواصلاتی کمک کرده است. اما به نوشته مجله روسیه قبلا سرمایه گذاری های زیادی در افغانستان کرده، مخصوصا در اعمار بندهای بزرگ آب و استخراج گاز در شمال افغانستان، و اکنون که ذخایر دیگر طبیعی مثل آهن و آلومینیوم هم در افغانستان کشف شده است، رهبران سیاسی و اقتصادی روسیه به خاطر منافع خود هم میخواهند در افغانستان جای پا داشته باشند. علاوه بر آن روسیه در تجهیز و تعلیم اردوی سابق افغانستان نقش عمده داشت و اکنون دوباره حاضر شده است که در تعلیم و تجهیز پلیس افغانستان کمک کند و طیاره‌های هلیکوپتر را به اردوی ملی افغانستان بفروشد. از سوی دیگر به نوشته مجله تایم روسیه در اردو و پلیس افغانستان سابقه طولانی دارد و اکنون یک تعداد از افسران سابق و سیاستمداران و انجینران افغان که در روسیه تحصیل کردند و کمونیستان سابق که با آمدن طالبان افغانستان را ترک کرده بودند دوباره به افغانستان برگشته و مقامهای مهم را در حکومت، پارلمان و اردو در دست دارند که آنها هم نقش روسیه را در ساحه تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغانستان و سرمایه گذاری در بخشهایی که شوروی سابق بنیاد کرده بود مؤثر می شمارند.
یازده و بیست و هفت دقیقه به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم و سپس میز مدور این هفته رادیو آزادی را هم فراموش نکنین و از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشین. سیران اوهانیان وزیر دفاع ارمنستان احتمال فروش راکت‌های مدافع هوایی روسیه به رقیب این کشور یعنی آذربایجان را کم اهمیت جلوه داده است. در یک مصاحبه با بخش ارمنی رادیو آزادی، اوهانیان از امضای معاهده نظامی میان ارمنستان و مسکو ابراز اطمینان کرده. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را قادر حبیب پیشکش می‌کند.
سیران اوهانیان وزیر دفاع ارمنستان احتمال فروش راکت‌های مدافع هوایی پیشرفته روسیه به آذربایجان را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که این امر در نزاع ناحل شده ناگورنو قره‌باغ با باکو برتری استراتژیک نخواهد داد. ناگورنو قره‌باغ که در آن اکثریت ارمنی‌ها ساکن هستند در اوایل 1990 از آذربایجان جدا شد که منجر به جنگ میان دو کشور گردید. این جنگ 30,000 کشته به جا گذاشت. وزیر دفاع ارمنستان در یک مصاحبه اختصاصی با بخش ارمنی رادیو آزادی روی این موضوع تاکید گذاشت که بر اساس معاهده نظامی هفته گذشته میان ایروان و مسکو، در صورت از سرگیری جنگ بین آذربایجان و ارمنستان، سربازان روسی به طور آزادانه از ارمنستان حمایت خواهند کرد. و میگوید اگر تهدید از جانب آذربایجان علیه ناگورنو قره‌باغ به بار آید و تهدید به جمهوری ارمنستان باشد، سپس من تردید ندارم که فدراسیون روسیه تعهدات معاهده‌ای و ائتلافی خود را برآورده خواهد ساخت. این معاهده حضور پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان را تا سال 2044 تمدید میکند. بر اساس این معاهده روسیه برای تهیه تسلیحات عصری به ارمنستان متحد شده است. با استناد بر راز نظامی، اوهانیان از ارائه جزئیات در مورد انواع اسلحه‌ای که روسیه در چوکات این معاهده به ارمنستان فراهم خواهد کرد خودداری کرد. سیاستمداران طرفدار حکومت و برخی از تحلیلگران در ارمنستان به این باورند که این معاهده آذربایجان را از تهدید برای بازپسگیری قره‌باغ دل سرد می سازد. اما در حالی که این معاهده در جریان دیدار دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه در 20 آگست از ارمنستان به امضا رسید، گزارش ها کیان که مسکو در نظر دارد سیستم های مدافع هوایی S-300 را با آذربایجان بفروشد. این گزارش ها که از سوی روسیه رد شده، نگرانی های را در ارمنستان و قره‌باغ به میان آورده است.
از اظهارات اخیر وزیر دفاع ارمنستان شنیدید. یادآور میشم که تمامی خبرها، گزارشها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونین با مراجعه به این صفحه به تمامی مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 11:30 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. قادر حبیب با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
هشت افسر پلیس امروز در حمله طالبان مسلح در ناحیه سوم شهر قندوز کشته شدند. قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید وی از تلاش‌های دولت افغانستان برای مذاکرات با طالبان حمایت میکند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش میدهد که یک دستیار رئیس جمهور حامد کرزی که در ارتباط به فساد اداری مورد تحقیق قرار دارد در لیست پرداخت سیایی قرار دارد. مقامات در کابل و واشنگتن گفتند به نظر می رسد که از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا به محمد ضیا صالحی، یک مقام شورای امنیت ملی، از سالها به این سو پول پرداخت می گردید. هندوستان حمایت قوی خود را از مبارزه دولت افغانستان علیه تروریسم اعلام کرد. وزرای خارجه هر دو کشور دیروز پس از دیدارشان در دلی نو تروریسم را مهمترین خطر برای امنیت منطقه خواندند. جمهور فرانسه میگوید که نیروهای کشورش تا زمانی که برای آنها در افغانستان نیاز باشد در این کشور باقی خواهند ماند. در نتیجه موجی از حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های خونین در عراق حداقل 60 تن کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. مقامات در چیلی میگویند ایجاد تونل برای رسیدن به 33 کارگر یک معدن که در عمق صدها متر گیر ماندن ماها را در بر میگیرد.
سرخط خبرها را شنیدید و حالا میز مدوره این هفته رادیو آزادی را به میزبانی فیض‌الله قرداش آماده نشر داریم، با ما باشید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. بحث این هفته رادیو آزادی به موضوع کمبود احتمالی مواد غذایی ناشی از سیلاب‌های اخیر اختصاص یافته است. چندی قبل اداره مبارزه با حوادث اعلان کرده بود که سیلاب‌های مدهش و تلفات و خسارات ناشی از آن در کشورهای همسایه منجر به کاهش صادرات مواد غذایی آنها به افغانستان و خطر کمبود مواد غذایی در ماه‌های آینده و خصوص در زمستان در افغانستان خواهد شد. در این حال آگاهان امور اقتصادی به این نظر هستند که ذخایر استراتژیک مواد اساسی خوراک در افغانستان موجود نیست و زمانی که حاصلات زراعتی کشورهای همسایه متضرر شود، صعود نرخ مواد ارتزاقی در افغانستان از امکان دور نیست. در میز گرد امروزی چند تن از آگاهان امور اقتصادی و زراعت در استودیو با ما هستند و با ایشان در مورد تاثیر حوادث اخیر سیلاب پاکستان و کمبود مواد غذایی در افغانستان و تدابیر وزارت زراعت در جهت ذخایر مواد غذایی به خصوص گندم و تهدیدهای احتمالی به زراعت کشور بحث‌های خواهیم داشت. در اطراف میز محترم غلام ربانی حقیقت پال، رئیس احصایه و معلومات غذایی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، آزرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی و عضو هیئت رهبری اتاق‌های تجارت افغانستان، و اجمل سهیل، کارشناس مسائل اقتصادی با ما هستند. در آغاز به مهمانان عزیز خوش آمدید میگیم و نخستین پرسش از آقای حقیقت پال شروع میکنیم. جناب رئیس، در سال روان از سیلاب‌های اخیر حاصلات زراعتی در خود کشور تا چه حدودی متضرر شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام به شنوندگان عزیز و به شما، سیلاب ها امور رقمی که در اکثر نقاط اطراف افغانستان در منطقه صورت گرفت، در افغانستان هم یک مقدار سیلاب ها صورت گرفت. از این نقطه نظر اگر با ارقام مراجعه بکنیم، تا یک حدود ساحات زراعتی افغانستان تحت تاثیرات سیلاب ها قرار گرفت، صدمات برای مردم ما وارد شد، دیاقین ما هم ناشی از صدمات متضرر گردیدن. نه. اما چون زراعت افغانستان فصلی هست، خوشبختانه که فصل گندم تا ختم اسد در اکثر نقاط افغانستان رفع حاصل میشه. در عده از ولایاتی که در ارتفاعات بلند میباشه، در اونجا حاصلات برداشته نمیشه، که از اون نقطه نظر شاید تا کدود را سر گندم تاثیرش بسیار کم بوده باشه. اما دیگر ساحات که شالیکاری هست، جواریکاری هست، سبزیجات هست، باغات هست، از این صدمات متاثر گردیده و تاثیرات زیاد بالای زو وارد شده.
تشکر جناب حافظی. سیلاب های پی در پی در کشور پاکستان بر علاوه تلفات مالی و جانی حاصلات زراعتی شان را متضرر ساخته. و در نظر داشت این مسئله وی که افغانستان قسمت اعظم مواد خوراکی را از پاکستان وارد میکند، تا چه حدودی کمبود مواد غذایی در ماه های آینده احساس خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو شما. عرض بکنم که افغانستان دارای مسئولیت غذایی نیست و از لحاظ تولید مواد غذایی و در مجموع مواد اولیه خودکفا نشده. بنابراین هر حادثه‌ای که در اطراف افغانستان صورت میگیره، چه آفات طبیعی و چه دلایل سیاسی یا چیزای دیگه، مستقیما بالای بازار ما تاثیر وارد میکنه و در پاکستان کشور همجوار ما که خودش هم نیازمند غله است و اکثرا از استرالیا و از کانادا غله وارد میکنه و بعد از او مازاد خود با ما صادر میکنن، چون راه بحری دارن و برزو ارزان تمام میشه. اونا صادرات غله به افغانستان هم یک تجارت است برای تاجر پاکستانی. و در اثر حوادثی که واقع شد چند خطر وجود داره. یک خطری است که راه های مواصلاتی صدمه دیده و قیمت کرایه بالا رفته و دومی که خود از وا از لحاظ به خاطر ترس از آینده در فروش مواد خوراکی امساک میکنن. و علاوه به او روسیه که یکی از صادرکننده های غله بود و در حدود سالانه 30 میلیون تن غله صادر میکرد، خود از او 25% مجموع حاصلات خود از دست داده و او نه تنها خودش صادرات نخواهد کرد، بلکه از قزاقستان که شریک اقتصادی بزرگ روسیه است هم مواد خوراکی را به خود روسیه حفظ میکنه و صادرات قزاقستان قطع نشوه کم خواهد شد.
درست.
هر دو دلیل سبب میشه که قیمت ها در افغانستان بالا بره، چون از هر جای دیگه دنیا که ما غله وارد بکنیم کرایه از او بسیار زیاد است. برای دولت افغانستان فکر میکنم که البته تدابیرش سنجیده باشن، ولی اگر نسنجیده باشن باید ما دارای ذخایر استراتژیک باشیم که در همچون حوادث ما بتونیم از رزروای خود و از ذخایر خود استفاده بکنیم.
تشکر آقای سوهیل. یک سروی تازه از سوی پروگرام غذایی جهان و یک مؤسسه بریتانیوی حاکی از این است که افغانستان در میان بیش از 160 کشور در پایین ترین سطح از نگاه ذخایر مواد غذایی قرار دارد. شما با این رقم سروی تا چه حدودی موافق هستین؟
ما تشکر از شما و تقدیم سلام. میخوام قبل از آن که به سوال شما بپردازم یک تبصره کوتاه روی آنچه دوستای محترم در میز توضیح کردن داشته باشم. البته جای شک نیست که غذا و کمبود غذا امروزه به یک مبحث استراتژیک در سطح جهان مبدل شد و بارهاست که کنفرانس ها و سمپوزیوم های مختلف تدویر میشه تا معضل غذا و کمبود غذا را در سطح جهان رفع بکنند. و نه تنها افغانستان بلکه بیشترین از کشورهای آفریقای سب سهارا و همینطور کشورهایی که در آمریکای لاتین قرار دارند و در مجموع اکثریت از کشورهای آسیا متضرر از نبود و یا کمبود مواد غذایی قرار دارند. البته بحث اساسی در اینجا هست که این نوع مشکلات در واقع از طرف کشورهای دست اول برای کشورهای دست سوم ایجاد شده.
در مورد احصائیه نظر
من میام به این مسئله احصائیه میام که مشکل اساسی دیگه هم در همین جا هست. وقتی ما و کمبود مواد رو در رو میشیم و تجار و سرمایه گذارایی که در راستا کار میکنن، اونا یا آگاهانه یا ناگاهانه رو میارن و امو پرنسیب انفلاسیون، یعنی قیمت ها و نرخ ها رو بالا میبرن و بعد مردم افغانستان که کلن رنج دیده هستن از ناحیه اقتصادی، بعد اونا قیمت یعنی توان خرید را ندارن، قیمت و یا توان خرید از اونا پایین تر هست انطوره که تجار و سرمایه گذارای افغانستان کار میکنن. بعد این مشکل اساسی دیگر به وجود میاره، یا در واقع یک چالش بزرگ دیگر فرارای مردم افغانستان به وجود میاره. آنها پس برگردیم به اصل سوال شما که این سروی تا چه حد میتونه با مسائل افغانستان همگام باشه. من فکر میکنم که این دقیق هست که افغانستان همینطور که شما مطرح کردین در ردیف کشورهای یعنی در گراف پایین است از کشورهای قرار داره که اونا خودشان منابع استراتژیک برای خوراک در افغانستان ندارن. این واقعا یک چالش بسیار جدی و اساسی هست و ما همگام هستم با آن موضوعی که مطرح شده از طرف WFP یا ممکن از طرف FAO و کاملا با اونا همگام هستم و هم نظر هستم.
آقای حافظی، واپس به شما برمیگردم. با توجه به صحبت‌های آقای سهیل، تجار ملی تاجرها را هم در بعضی از موارد به صعود نرخ‌ها و دست داشتن در انفلاسیون اینا متهم می‌کنند. نظر شما در زمینه چطور هست به صفت یکی از عاملین اتاق‌های تجارت؟
من خدمت شما عرض بکنم که تجارت مشروع افغانستان و تجارت قانونی افغانستان یه تجارت بسیار پاک و شریفانه است. مخصوصا فروشندای مواد خوراکه در تمام افغانستان مردمای هستند که با کمترین سود جنس خود میفروشن و ما در خود اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم که کمیسیون نظارتی داریم بر وضعیت بازار که ما هر روز شرکت های وارد کننده مواد غذایی را و فروشنده مواد غذایی در سراسر افغانستان که شرکت های عمده هستن با در تماس هستیم، نرخاشان هم میبینیم، بیجکاشان هم میبینیم و تا جایی که ما معلومات دارم عمیق بخش از جامعه تجاری افغان شریفترین مردم و دلسوزترین مردم هستن و خودشان هم از بین این مردم برخواستن و اینا را ما در اصطلاح علاف میگیم. علاف ها خودشان تاجران متوسط و تاجران کوچک هستن و یا غبن فاحش یا احتکاری گپار نمی کنن و نمی تانن به خاطر از اینکه اینا سرمایه های آنچنانی ندارن که یک مقدار از زور به سرمایه دورانی روزمره خود داشته باشن.
اما مقدار... تاجرای بزرگ اونایی که خب مردم شکایت دارن حتی به سویه یا به حد مافیایی عمل میکنن.
خب خدمت شما عرض بکنم که نظام اقتصاد بازار اگر مؤلفه های کنترلی و نظارتی نداشته باشه و قوانین متمم در او وجود نداشته باشه با یک نوع بیبندوباری در بازار می انجامه. قانون کنترل کیفیت یا قانونی است که باید عملی شه ولی که نعملی نمیشه. شما امروز زهر در افغانستان وارد کنه فروخته میتونین و هیچ مرجعی نیست که شما پرسان کنه که می مواد خوراکی است یا زهر. مواد خوراکی تاریخ گذشته، ادویه تاریخ گذشته هر روز به صورت وحشیانه در بازار فروخته میشه و همچنان رقابت دیره که اساس و بنیاد این نظام اقتصاد بازار است و هدف از اوی است که بهترین جنس با کمترین قیمت باید در اختیار مستحق قرار بگیره در اثر رقابت. رقابت اگاهی به انحصار میکشانن و این مربوط و ما پیشترم خدمت شما عرض کردم در بخش پشتو که دو نوع تجارت وجود داره. یک تجارت شریفانه مشروع و قانونی که هم اسلامی است و هم قانونی است که در او حد اقل سود است و یک صدقه جاری است که مردم در سراسر کشور مواد اولیه را تامین میکنن. یکی دیگهش بر مبنای زدوبنده هایی که با دستگاه های بالای دولت وجود داره و اکثرا منصوبین شخصیت های مهم دولتی هستند. اینا در انحصارات تیل، در انحصارات مواد خوراکه و در انحصارات سایر اقلام مورد نیاز مردم اینا دست دارن و همی هستن که توان زیر دارن که قیمت ها را فکس کنن یا قیمت ها را خودشان تعیین کنن از قبل. در آزا ما بحث نماینده تاجران قانونی و مشروع افغانستان نه نماینده گروه مافیایی به شما عرض میکنم که در تمام افغانستان به همت مردم زحمت کش مواد اولیه در اختیار مردم قرار داره و در هیچ نقطه افغانستان فضل خدا قطعی وجود نداره. یکی از خدمات سکتور خصوصی افغانستان انجام میده ولی نبود قوانین سبب میشه و نبود اراده سیاسی در مورد جلوگیری از فساد در تمام عرصه ها و دستگاه فاسد دولتی سبب میشه که استفاده جوها و آدم های حریص و آدم هایی که وجدان اجتماعی ندارن اینا میخوان به زودی پیسه دار شون و از دست از هر چیزی برمیه ولی اونا را ما در تعریف خود به عنوان تاجر نمیتونیم بپذیریم.
یعنی به نظر شما این کسایی را که تاجران مافیایی میگین اینها
اونا مافیایی یا تاجر نمیتونن باشن، اونا مافیایی هستن.
اینا تابع اتاقهای تجارت و قانون افغانستان
قانونی
نیستن.
وقتی که اونا به وجدان خود پاسخگو نباشن، اونا به قوانین دولتی بالا جا تطبیق نشوه، اونا ماورای قانون باشن، اونا نه عضو اتاق هستن و نه با اتاق رابطه دارن.
تشکر. جناب حقیقت پال، به طور اوسط در افغانستان چه مقدار گندم تولید میشه؟ چه مقدار دیگر از کدام کشورها وارد میشه؟ آیا ذخایر به خاطر کاهش احتمالی و خصوص گندم موجود هست؟
اگر به ارقام احصایوی مراجعه بکنیم در حدود 5.7 میلیون تن قلاجات تولید شده میشه در افغانستان امسال پیش بینی شده که از او جمله 4.5 میلیون تن از گندم احتوا خواهد کرد و متبقی زیر دیگه نباتات مثل شالی و جواری و در بر خواهد گرفت.
بله.
و نیازمندی کل کشور از نقطه نظر غله 6.4 میلیون تن است. بله. که از او جمله 5.7 میلیون تن از گندم تشکیل میده.
بله.
باد از نظر داشت از یه ارقاب سایوی تقریبا در حدود 753 هزار تن گندم ما کمبود امسال خواد داشتیم و که از او جمله 700 هزار تن ازوره گندم است و متبقیش دیگه غلجات است. اما به خاطر از این که ما بتانیم برای نفوس مسکون افغانستان و یک در نفوس دیگه که پیش بینی میشه که باید داخل افغانستان شوه ایجاب میکنه که ما ذخایر احتیاطی استراتژیک داشته باشیم. ما یک بخشی از ذخایر استراتژیک گندم داریم با خود در سیلوهای افغانستان ذخیره هست و یک قسمت دیگر هم نظر به مصوبه دیروز شورای محترم وزیران که پیشنهاد شده بود برای زنا در حدود 100 هزار تن غله باید از خارج از افغانستان تهیه شود و غله در منابع استراتژیک ما در گدام های استراتژیک ما باید آماده شود تا در حالت های خاصی که احتمال میره که قیمت ها بلند بره در اون صورت این ذخایر استراتژیک به نفع مردم ما از او استفاده خواهد شد.
تشکر. آقای سهیل، با توجه به صحبت های آقای حافظی در مورد بعضی از کشورهای همسا هم صحبت کردن، سیلاب ها به پاکستان خسارات زیادی رساند و همطوری که آقای حافظی گفتن روسیه هم در سال روان تصمیم گرفته که گندم صادر نکنه. با توجه به این مسئله آیا در افغانستان احتمال قحطی وجود خواهد داشت از نظر اقتصاد؟
باز هم میخوام یک صحبت کوتاه در خصوص اون چیزی که دوستان اظهار کردن میخوام داشته باشم. بله، بسیار مهم است. به هر حالش یک مسئله ای که دوست عزیز مطرح کردن به نام تاجران شریف و تاجران غیر شریف، اگر ایره دسته بندی بکنیم، ما اصلا در افغانستان قیمت را ندیدیم که قیمت را که در بازار عرضه میشه از طرف تاجران شریف متفاوتر باشه از تاجران غیر شریف. قیمت ها همیشه یک برابر هست. و مسئله دومی که در اقتصاد بازار هم چیزی که من میدانم بیده ای هست که در نتیجه رقابت باید دو چیز تأثیر پذیر باشه، یک کیفیت و دیگر قیمت. در رقابت آزاد باید کیفیت بلند بره و قیمت پایین بیاد، اما برعکسش متاسفانه در افغانستان با در نظر داشت اقتصاد بازار در افغانستان ما میبینیم که کیفیت پایین میاد اما قیمت بلندتر میره. اون چیزی که برگردیم به اصل سوال ما که کشورهای البته در خصوص مسائل افغانستان که اونا غله و مواد خوراکی به افغانستان صادر میکنن و اونا هشدار دادن که برخی از مسائل وجود داره که اونا در این سال و سال بعد نمیتونن که به افغانستان غله صادر بکنن، این خودش در بساط خود مشکل افسا هست. به این خاطر که تا هنوز هم فرهنگ اقتصاد بازار نهادینه نشده در افغانستان.
بله.
در افغانستان یک بخش از اقتصاد بازار مورد استفاده قرار میگیره، آن هم سو استفاده که آزادی هست، اما بخش مسئولیت های اجتماعی هنوز هم که در افغانستان هست هیچ کس به او توجه نکرده. من نمیدانم که این نظارت را باید کی انجام بده، ولی به هر حالش اگر چنین وضعی وجود داشته باشه و وضع به امین منوال پیش بره، این هشدارها سبب از این میشه که هر چی بیشتر قیمت ها و نرخ ها بلند بره و بالاخره توان مردم افغانستان توان خرید مردم افغانستان که سطح پایین هست، مردم افغانستان یک بار دیگر به فاجعه دیگر مواد خوراکی رو در رو بسازن.
وجود شما یک تبصره به چی دارم و سوال شما رو چی میکنم؟ من خدمت شما عرض بکنم که تامین عدالت اجتماعی و تزریق قدرت خرید وظیفه سکتور خصوصی نیست.
بله.
این کاری است که دولت باید کارآفرینی بکنه، دولت باید زمینه اشتغال فراهم بکنه و سیاست های حمایتی را در مورد ایجاد جای کار و از فقر زدایی به عمل بیاره. و ایره ما خدمت شما عرض کنم که سکتور خصوصی افغانستان در چوکات نظام اقتصاد بازار بسیار دستاوردهای داره که نباید این کار شود. به طور مثال وقتی که نظام تلکامونیکیشن در افغانستان دولتی بود، ما 25000 دستگاه تلفن کنی لقب داشتیم که از این ناحیه شهر به اون ناحیه شهر گپ زدن نمیتونستیم. امروز 12 میلیون دستگاه تلفن دستی همراه داریم که زندگی را در شهرها بسیار آسان ساخته. و ما رو به یاد بیارم که وقتی یک نفر از اینجا میخواست با خانواده خود که مهاجر بود یک کشور دیگه برای تماس تماس برقرار بکنه مجبور بود به ایران یا به پاکستان مسافرت بکنه.
اما مسائل خود پیشرفت تکنولوژی هست،
مسئله تکنولوژی نیست. عرض کنم برتان، ایران اگر نظام اقتصاد بازار نمی بود و همین در اختیار دولت افغانستان می بود، همین دولت امروز هم 25000 شاید به 40000 می رسید، به خاطر از اینکه دولت نه امکان سرمایه‌گذاری داره، دولت دسترسی به تکنولوژی نیاز به سرمایه داره و نیاز به ابتکار داره و نیاز به رقابت داره.
اما نیازمندی های مواد خوراکی عالی‌تر از او است.
اما در اون مورد برتان میگم که وقتی که دولت کوپراتیف های استهلاکی در اینجا داشت 2500 تا، قحطی آمد، تاجرا از صحنه کشیده شده بودن، ولی کمیشن کارهای خود تاجرها را پس دوباره آوردن، پول تزریق کردن که تا او دوباره تاجر شوند. ما به شما عرض میکنم که نظام اقتصاد بازار با همه کمبودهایی که داره، با همه بیقانونی هایی که در چوکات هست و حرکت های مافیایی که در داخل از وجود آمده، باز هم بهترین گزینه برای پیشرفت اقتصادی در افغانستان است و در این مورد هیچ شک و تردید وجود نداره. شما آزادی بیان همین میدیایی که مربوط به سکتور خصوصی است پاس میداره. اگر به تلویزیون دولتی افغانستان باشه فقط گپای دولت میزنن،
درست،
و به کس معلومات در انحصار خود میداشته باشن و آزادی بیان و آزادی عقیده نمیتونه که تضمین داشته باشن.
بازم با شما باقی میمونم. یک مسئله است پیش مردم که اتاق های تجارت چی مثلا اقدامی داره برای زی که تاجرا علاقمندی به تورید گندم ندارن. این یک گپی بین مردم هست که رایج هست، دی نظر شما چه هست؟ دی
این کاملا یک نظر عامیانه است و وقت نداره. به اساس احصایی که ما داریم هر روز بلاناغا در حدود 5000 تن مواد خوراکه توسط می تاجرا از طریق شرق، از طریق غرب و از طریق شمال و جنوب افغانستان وارد میشه. همین رو تاجرا وارد میکنن. شما اگر احصایی بگیرین در طول یک ماه بیش از 150000 تن میشه. دیگه ذخایر استراتژیکی را که سال مالی گذشته دولت افغانستان 100000 تن خرید، اون توسط سکتور خصوصی خرید، سکتور خصوصی بود که اون را فراهم کرد. سال ما شما 93% کسر بیلانس تجارت داریم. اگر کمک جامعه بین‌المللی و اگر این تزریقات مصنوعی از طریق خریداری‌های عمده نیروهای مسلح کشورهای متحد و ناتو در افغانستان نباشه، یک دلار به 50000 افغانی میرسه. به این حساب من خدمت شما عرض بکنم که سکتور خصوصی در نظام اقتصاد بازار نقش اساسی را داره، ولی نیازمند یک دولت قوی، یک دولت پاک و شفاف است.
درست.
اگر دولت برنامه های درست و دقیق داشته باشه و اون نقش رهنمودی و نظارتی خود بر تطبیق قوانین رعایت بکنه، ما به شما وعده میتم که مردم افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان در این مورد شریفانه ترین کارا را میکنن.
درست.
یک مثال برتون میتم که ما به بعضی از تاجرای افغانستان لقب وطن پرستای اقتصادی یا اکانومیک پاتریاتیست دادیم و اوی است که یک آدم با 700 دلار از جا رفته به خارج، جان کنده، ابتکار کرده، رقابت کرده، پول پیدا کرده، آمده در یمی جایی که نه مسئولیت است، نه تضمین جان است، نه تضمین مال است و نه تضمین مالکیت است. همینجا سرمایه گذاری میکنه، بچه هم اختطاف میکنن، باز در مقابلش پیسه میته و وطن خود آباد میکنن.
درست.
اینا وطن پرستای اقتصادی هستن. آدم باید یک مقدار در موارد واقعیت هایی که وجود داره، یکی مسائل تئوریکی است که در کتابا نوشته است، یکی واقعیت زندگی است. وظیفه ما و شما به این آگاهان سیاسی و اقتصادی است که فاصله بین کتاب و زندگی را پر کنیم و باید چیزایی را که وجود داره و در هیچ کتابی نوشته نشده ببینیم و او را بیان بکنیم و بر مبنای از او راه درست حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب تشخیص بدیم.
آقای حقیقت پول، با توجه به صحبت آقای حافظی و جناب سهیل، مشکلات عدیده در مورد مواد غذایی برجسته شد. شما به صفت نماینده دولت، به صفت نماینده وزارت زراعت افغانستان، چه تدابیری وجود داره؟ همه چشم براه هستند که وزارت زراعت باید یک ذخیره کافی داشته باشه، در همچو احتمالات او را مثلا بیرون بکشه و مردم توزیع کنه. آیا همچو استراتژی کاملی وجود داره؟
یک مطلب ما باید خدمت شما عرض بکنم که امر رقمی که پیشتر جناب حافظه گفتن، ذخیره استراتژی کامل که برای نیازمندی همه و تبای افغانستان کفایت بکنه، او تا کنون وجود نداره.
بله.
اما در یک حد معینی که میتونه در حالتهای خاص و در حالتهای اضطراری بتونه مردم ما را کمک بکنه، فعلا وجود داره و در هر آنی که وزارت زراعت خواسته باشه در موقع معینش برای نیازمندا از او استفاده کرده میتونه. و همچنان پیشنهاد دیگه که وزارت زراعت در این راستا انجام داده که باید خریداری 100,000 تن گندم باید صورت بگیره. این هم یک اقدام از وزارت زراعت است که میتونه که برای آینده در حالت خاص اگر احتمالات بلند رفتن قیمت ها به وجود بیاید مردم ما را کمک بکنه.
این 100,000 تن گندم با این افزایش نفوسی که وجود داره آیا به نظر شما کافی خواهد بود؟
من قبلا هم بر شما عرض کردم که ما تا یک مرحله امی گندم ما تا یک حدود زیاده نظر به نیازمندی و سنجشی که صورت گرفته کفایت مردم ما را میکنه. اما ای که ما بگویم که مردم ما باید خودکفا باشه، چون ما 700,000 تن امسال کمبود داریم و این 700,000 تن از طریق اتاقهای محترم تجارت، تجار ملی، سکتور خصوصی و کمک های کشورهای مختلف که باید این راستا باید بکنن تکمیل خواهد شد. اما در واقعیت امر خودکفایی و تأمین مسئولیت همگانی کشور زمانگیر است و آینده های بسیار دیری را در بر خواهد داشت.
با یه ارقامی که شما ارائه کردین، یعنی ما بسیار زیاد فاصله داریم از خودکفایی.
تا یک حدود ما فاصله داریم از خودکفایی.
بله.
به خاطر از اینکه امی سال جاری ما 700,000 تن غلات کم بود داریم و این باید از طریق تجاری ملی داخل افغانستان شد.
آقای سهیل، پیشنهاد شما در زمینه گفتار آقای حقیقت پال چی هست؟ حکومت باید چی کارهایی را انجام بده که ما اقلن در کاهش همی تهدید فائق بیایه؟
سهیلی، فکر میکنم که هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که با پای خود استاد باشه. طرح ما یا دیدگاه ما همین هست که دولت افغانستان و حکومت افغانستان تلاش بکنن و یک گروه حقیقت یاب را تعیین بکنه تا دریافت های را باوجود بیاره که او در واقع نشان بده که کیها نیازمند این کمک ها هستن و کیها نیستن.
نه.
اگر این کمک ها هدفمندانه و این سبسیدی ها و این یارانه ها هدفمندانه و مردمی که نیازمند از او هستن برسه، من فکر میکنم که در این معضل ما را همکاری خواهد کرد.
آقای حافظی، شما به صفت یک اقتصاددان، نه نماینده اتاقهای تجارت، نظر شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارین در این مورد؟
پیشنهاد ما بسیار مشخص و دقیق است و پیشنهاد ما این است که یک استراتژی دقیق کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باید دولت افغانستان داشته باشه که حدود مناسبات دولت و سکتور خصوصی دو تعریف شده باشه.
بله.
و ضرورت های اساسی موجود اقتصاد افغانستان و یا آسیب شناسی اقتصاد افغانستان دو صورت گرفته باشه و مبتنی بر او راه های بیرون رفت دو پیش بینی شده باشه.
بله.
از دید ما افغانستان کاملا قادر است که نه تنها خودکفا شود، بلکه بر 160 میلیون انسان با نرمه‌های فیزیولوژیک تغذیه مواد خوراکی تولید بکند. و شما با احتساب این که فعلا خوراک را که مردم دارن حداقل است و خوراک بخور نمیر است و در حقیقت مواد غذایی را که 10 میلیون نفر باید مصرف کنند 30 میلیون نفر میخورند. این به این معناست که ما فعلا در حقیقت به همین مصارفی که داریم که در او مقدار گوشت بسیار کم است، مقدار لبنیات بسیار کم است، میوه‌جات بسیار کم است، ترکاری بسیار کم است و منابع ویتامین دار در او بسیار کم است، ما تولید را که میکنیم بسیار فقیرانه است. زمین افغانستان، آب‌های سرگردان افغانستان، نیروی کار مستعد ولی بیکار افغانستان، اگر اینا در یک استراتژی میان مدت و دراز مدت از طرف دولت در جهت خودکفایی افغانستان و در جهت بالا بردن حاصلات زراعتی در افغانستان بسیج شوند و سکتور خصوصی هم وظایفش تعیین شود، ما یقین کامل دارم که افغانستان دیگر نیازمند از این نیست که وقتی که سیل در پاکستان میاد در اینجا شکم مردم ما گشنه بانه، یا وقتی در روسیه آفات طبیعی میاد در اینجا مردم سفرهشون خالی شود. ولی به خاطر این معضله موجودی که وجود داره ما بسیار زیاد تشویش ندارم. به خاطر از این که به صورت عادی روزانه 5,000 تن غله از کشورهای مختلف داخل افغانستان میشه، مال پیدا میشه، قحطی به وجود نمیاد. بیشتر اینا فرمودن که اگر کل شهر یک رفع باشه و یک رفع نباشه این به جای خود اهمیت داره، ولیکن این به معنی نفی اهمیت موجودیت مواد غذایی و نبود قحطی نیست. به خاطر از اینکه خود قحطی اگه باشه، اگه با $1,000,000 شما در جیبتون هم داشته باشین و یک خرد گندم در این مملکت پیدا نشوه، باز چی میکنین؟
درست.
به این حساب باید دقیقاً همو کمبودی را که واقعا وجود داره در نظر بگیریم و ما پیشنهاد می است که ذخایر استراتژیک افغانستان حداقل باید 500,000 تن باشه تا در شرایط بحرانی یک 3 ماه بازار تامین کرده بتونه و ذخایر استراتژیکی که او یک ماه پوره نکنه در سه هفته بازار تامین کرده نتونه و ذخایر استراتژیک نیست.
به پایان بحث نزدیک میشیم. یک سوال دیگه موجود هست. در این هفته جمهوری ترکمنستان به رئیس جمهور افغانستان وعده کمک به مقدار 1,000 تن گندم نموده. آیا همچو کمک ها در جلوگیری از احتمال قحطی در کشور تاثیر خواهد داشت آقای ساحل؟
من فکر میکنم که برخی از موارد هست که میتونیم برای کوتاه مدت عنوان بکنیم. در کوتاه مدت جای شک نیست که این کمک ها میتونه برای یک زمان وقایع بکنه مردم افغانستان، اما مرض مزمن و دوامداری که مردم افغانستان داره که فقر و گرسنگی هست، فکر نمیکنه که با 1,000 تن این مشکل مردم حل بشه.
جناب حافظی نظر شما چگونه است؟
نظر ما این است که میگه از مورچه مدد این یک اهمیت سمبولیک سیاسی داره. 1,000 تن هیچ گوشه کار مملکت ما را سامان نمی بخشه. باید یک مقدار زیاد 100,000 تن که میداد باید یک چیز میشد. چون ما خود ما یک کشور فقیر هستیم. در امی حوادث پاکستان افغانستان $1,000,000 کمک کرده به پاکستان.
با تشکر از اشتراک کننده ها جناب غلام ربانی حقیقت پال رئیس احصایه و معلومات غذایی وزارت زراعت افغانستان، آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی و عضو هیئت رهبری اتاق های تجارت و اجمل سهیل کارشناس مسائل اقتصادی.